بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مجلس امروز از طرف مدرسین معظم حوزه علمیه قم و همچنین از طرف دفتر تبلیغات به احترام چهلومین روز در گذشت 72 شهید بزرگوار که بر اثر انفجار یک بمب روی یک نقشه خائنانه به وقوع پیوسته است. البته از زمانی که این قضیه اتفاق افتاده تا الان مجالس متعددی در تهران و قم و در سایر شهرستانها به منظور تکریم این شهدا تشکیل شده است و سخن بسیار گفتند گویندگان، ولی یک مطلب جالب است و اون مطلب این است که این وقایع همچنون ادامه دارد. انفجار بمب در تهران، در ولایات، کنار خیابان، کشته شدن رهگذرها، ترور کردنها همطور هست و بعدم منحصر در ایران نیست، در کشورهای دیگر هم هست. و الانی که جنگ بین المللی در کار نیست، ببینید در 24 ساعت روی کره زمین چقدر مردم کشته می شوند. من فکر کردم به قدر ظرف وقت این مجلس یک مقداری روی منشأ و ریشه این قضیه از باب نظریه‌ای که همکنون در دنیا به وجود آمده و عملاً طرفداران بسیار دارد روی این مطلب قدری صحبت کنم، از باب اینکه هم یک قسمت آگاهی است برای حضار محترم و هم یک مقدار آمادگی و تهیؤ می‌دهد به افراد که اگر مواجه با یکی دوتا ستا سیتا ستا حادثه شدن خود را نبازن، مسیر خود را ترک نکنن و با استقامت و پاداری به روش مقدس انقلاب اسلامی برای تثبیت جمهوری اسلامی ادامه بدهند. و اون مطلب که ریشه و پایه این قضایای تخریبی است روی این اساس است که جهان و انسان در دنیای امروز از دو دیدگاه دیده می شود: یکی دیدگاه اکثریت، یکی دیدگاه اقلیت. اما اکثریت میگوین اصالت برای ماده است، اصل ماده است و انسان فرعی است بر این اصل. و کسانی که به اصالت ماده قائلند میگویند انسان در جهان به منزله ابزاری است که باید بکوشد تا خود را با جهان منطبق کند و با شرایط محیط بتواند بسازد و به حیات خود ادامه بدهد. و اگر از نقطه اصیل جهان ماده غافل شود و درست خود را منطبق نکند مطرود و محکوم است. و لذا یک مرد معروفی است به نام اسپنسر که این اصلا آمده و میگه تربیت عبارت است از منطبق کردن انسان با محیط. این خیلی معنی بدی است برای تربیت و تا جایی این زننده شده که یک عده از دانشمندان غرب هم به این تعریف درباره تربیت حمله کردن و این تربیت بر اساس اصالت ماده و اصالت صنعت و محکومیت بشر در مقابل ماده است. بنابراین مختصرش کنم، اونهایی که به اصالت ماده قائلن میگوین بشر ابزاری است در طبیعت و باید خود را با محیط مادی خود منطبق کند، در مقابل اصالت انسان. اونهایی که طرفدار اصالت انسانند میگوین انسان یک سلسله تمایلات و ذخایر و سرمایه های عالی انسانی است، مثل عقل، وجدان اخلاقی، تمایلات انسانی، دیگر دوستی و امثال اینها، و یک سلسله نیازهای طبیعی هم دارد: غذا میخواهد، لباس میخواهد، مسکن میخواهد. این انسان باید ماده رو استخدام کند، به فرمان خود درآورد، در اختیار بگیرد، زندگی مادی خود رو اداره کند. بنابراین اصل انسان است و ماده ابزاری است در دست بشر برای اداره نیازهای انسان. این خلاصه اصالت ماده یا اصالت انسان. الان دنیا بر محور اصالت ماده می‌گردد. اصلا در جنجال و قوقای تمدن امروز انسانیت زیر دست و پا رفته. یه جمله زیبایی یکی از دانشمندان غربی دارد، چون عبارتش خیلی زیبا بود عین عبارت رو یادداشت دارم براتون می‌خوانم. نوشته پرتگاه بین کمیت و کیفیت عمیق‌تر شده، ماده کاملا از معنا جدا گردیده. و
قابلت ایستادند اون روز را برای ما روز مبارکی.
دقیقت بیشتری از جنبه های معنوی و جهات روحی به خود گرفته است. و این خطای تمدن چقدر عالی گفته، و این خطای تمدن ما را به راهی انداخت که علم را به پیروزی و انسان را به سوی اضمحلال کشانید. علم را پیروز کرد، انسان را له کرد. انسانی نمونده، انسانیتی نمونده. سراسر اروپا و امریکا صحبت پول، صنعت، درآمد، اقتصاد، تکنیک، تمدن، بمب اتم، هیدروژن، کوبیدن، زدن، کشتن، غلبه کردن، حکومت کردن، اصلا اونی که اسمش نیست، شرف، اخلاق، انسانیت، انصاف، عدالت، فضیلت، اینا دیگه مسخره شده. علم را به تکامل و انسانیت را این تمدن در این شرایط که بر محور اصالت ماده می گردد، انسانیت را به اضمحلال کشنده است. حالا اسلام معلومه، اسلام هرگز اصالت ماده قائل نیست، اصالت انسان. البته یه بحث خیلی وسیع، خیلی شواهد میشه براش آورد. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سوره بقره. این چی؟ اون خداوندی است که تمام اون چه در زمینه برای شما آفریده، یعنی اصالت انسان. تو اصیلی و ما فی الارض ماده تابع توست و پیرو توست. سخر لکم ما فی الارض هم داره، حتی آفتاب و ماه رو میگه، رودخانه و دریا رو میگه. پس اصالت انسان همش لکمه، اون وقت مواد رو مطیع میکنه. اون جمله حدیث قدسی ابن آدم، خلقت الخلق لعجلک و خلقت کل عجلی، اصالت انسان در مقابل ماده، ماده برای انسان خلق شده، نه انسان برای ماده. اما خب در مقابل اگر کسی به اون طرف بره، یعنی بره به اصالت ماده، ولو این اصالت ماده و اصالت انسان مال حالاست، اما در گذشته هم بوده، منتها نه به این تعبیر. یه تعبیر دیگه، الناس عبید و دنیا، اینجوری بوده هست. اگه اینجور بشه که به گفته دیروز مردم بنده دنیا بشوند، به گفته امروز اصالت ماده در دنیا حاکم بشود، چه میشود؟ یک حدیث کوتاه از علی ابن ابی طالب علیه السلام این مطلب رو روشن می کند. امام علی ابن ابی طالب می فرماید من عظمت دنیا فی عینه و کبر موقعها فی قلبه آثرها علالله تعالی فانقطع الیها و صار عبدا لها. میگه اگه خیلی دنیا پیشتون بزرگ شد، خیلی دنیا پیشتون عظمت پیدا کرد، شما موقعیت سختی در قلبتون در دنیا ایجاد میشه، موقع بزرگ، اون وقت بعد دنیا رو بر خدا مقدم میکنید. و وقتی دنیا را بر خدا مقدم کردید، بنده دنیا خواهید شد، یعنی بنده ماده. اون وقت وقتی بنده ماده شد، همه کار میکنه. حالا عرض میکنم امروز براتون. خب حالا این دنیا الان غرق بندگی ماده است. اروپا برو اصالت ماده، امریکا برو اصالت ماده، صحبت تمام حول و حوش پول و ثروت و قدرت و مقام و سلطه و ریاست، اینا همش دنیای مادی است. خب این دنیای مادی اگر بخواد انسان رو عقب بزنه، با سرمایه های فطری انسان چه میکنه؟ خب ما معرفت فطری داریم، معرفت توحیدی داریم، وجدان اخلاقی داریم، تمایلات عالی انسانی داریم، اینا فوق ماده است. با اینا چه میکنن؟ آقا زیرا به تمام اینا رو زدن. اما یک عده که صاف اصلا معرفت فطری رو گفتن دروغ و خدا دروغ، گروه مادیون، اما بیا در اروپا و امریکا، اونا مادی نیستن، یک کلمه خدایی میگن، اما یک خدای بیکاره، یک خدای بی اثر، یک خدایی که یه جو قدرت نداره. طلبه ها گاهی میگن کل حجر فی جنب الانسان، خدای اروپا کل حجر فی جنب الانسانه. فقط یک امر تئوریه، دو تا نشستن مقابل هم، این میگه به نظر من نظریه مادیون درسته، اینم میگه به نظر من نظریه الهیون. اما حالا خدا اثری داره، ثمری داره، در زندگی مؤثره، جلو جرائم رو بگیره، گناه هیچ اثر نداره، این که مال خدا. دوم، وجدان اخلاقی. در قرآن خدا می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به جان بشر و قسم به خدایی که فجور و تقوا ریشه های فضائل و رذائل رو به بشر الهام کرده، یعنی وجدان اخلاقی. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، همون وجدان اخلاقی که میگن وقتی آدم رو توبیخ و ملامت میکند شکنجهش جانکاه و طاقت فرساست. این وجدان اخلاقی رو فروید اومده زیرابش زده، این که سرمایه های انسانیه. میگه وجدان اخلاقی اصلا در وجود بشر به طور فطری شناخت خوب و بد نیست. بعد میگن آقای فروید وجدان اخلاقی چیه؟ وجدان اخلاقی فطری؟ میگه نه بابا، وجدان اخلاقی مجموعه منهیات پدر و مادر و مربی در دوران کودکی است. هی به بچه میگه این کارو نکن، این کارو بکن، این کار بده، این کار خوبه. این مجموعه منهیات متراکم میشود در بزرگسالی، اسمشو میگید وجدان اخلاقی. اینم زیرابشو زدن. حرفای انبیا هم گفتن، صحبت انبیا مال خودشونه و معلول ترس بشر و جهل بشره. وقتی بشر مولا بشه دیگه کار به حرفای انبیا نداره. تمام این مبادی معنوی انسانی رو تیکه تیکه شستن، بعد اومدن رو اخلاق. اینجا خیلی قضیه حساسه. آمدن میگن ما اصلا خوب صحیح اصیل نداریم، هرچی خوب و بده این نسبیه، تمام خوب و بدا نسبیه، اخلاق اصلا نسبیه و نسبیتش هم بر اساس ماده است نه بر اساس انسان. اینجا یه جمله است تو پرانتز کوتاه بگم و رد بشم. ما اخلاق نسبی در اسلام داریم اما بر معیار انسانیت. دنیای غرب اخلاق نسبی دارد ولی بر اساس اصالت ماده. ما اخلاق نسبیمون چیه؟ یا علی ان الله یحب الكذب فی الصلاح و یبغض الصدق فی الفساد. این اخلاق نسبی. میگه خداوند دروغ و دوست داره در مصلحت و صلاح مردم و راستی رو دشمن داره در جایی که ایجاد فساد میکنه. این معنی اخلاق نسبی، ما اینو داریم، اما این بر اساس انسانیته. امام سجاد میفرماید و اما حق من ساعک فان تعفو و ان و ان علمت ان العفو یضر انتصرت. میگه حق کسی که به تو بد کرده اینه که ببخشیش، اما اگه فهمیدی بخشیدن ایجاد ضرر و زیان میکنه قانون رو اجرا کن، از قانون استنصار کن، از مقام قضا کمک بگیر و طرف مجرم رو مجازات کن. این اخلاق نسبیست بر معیار انسانیت. اما دنیای مادی چی میگه؟ دنیای مادی میگه اصل اخلاق نسبیست به اعتبار مادیات. ببین مادیات تو چه جور پیش میره. اخلاق خوب اونه که تو را به هدف برساند،
اخلاق خوب در نظر طرفداران کارتر اینه که کارتر رو به هدف برساند، ریگان را به هدف برساند، صدام را به هدف برساند، فرانسه و انگلستان و آلمان رو به هدف برساند. در رسوندن به هدف نه انصاف، نه عدالت، نه حق، نه شرف، نه فضیلت، نه پاکی، هیچ، فقط رسیدن به هدف بس. همین این اخلاق نسبی دنیای غربه که دنیا رو به لجن کشیده. تمام این قضایایی که الان داره تو مملکت ما واقع میشه، این همه جرائم و ترورها تمام بر اساس این اخلاق نسبی است. این بچه های گول خورده یا آگاه یا ناآگاه تحت تأثیر مکتب گمراه غلط باطل ضد انسانی غربند و رفتن به سوی باطل و مسیر ناروا، خیلی خطرناک. شما ملاحظه کنید در دوران انقلاب چه کارایی بود که نکردن. یکی از کارا اخلاق نسبی، سینما رکس آبادان. سینما رکس آبادان چجوره؟ سوزوندن مردم، حالا نمیدونم 700 تا 800 تا چقدر سوزوندن آدم و زنده زنده بسوزونن. این به اروپا بگو مشمعز یه دونه گنجشکو زنده زنده کباب کنیم. بعضی هاشون که خیلی عب میدن، من یه وقت توی روزنامه خوندم نوشته بود یه آلمانی داشت میرفت ماشینشو به سرعت میبرد، یه گنجش خورد به شیشه اتومبیل. گنجشک ضربه سخت بود، حیوان افتاد، آلمانیه ایستاد ماشین زد کنار، اومد دید گنجشکه پاش شل شده، گنجشکه رو ورداشت گذاشت تو تخت ماشین و تو نیمکت ماشین و ماشین رو ورداشت راه رو کچ کرد رفت دم درمانگاه پرندگان. آقای دکتر این حیوان رو من بهش صد میزدم، خواهش میکنم بستریش کنید، پاش رو پانسمان کنید، هرچم خرجش میشه من میپردازم. آقا گنجشکه رو خابونده پاش رو پانسمان کنن برای اینکه ماشین ضربه زده، این در حال عادیشه. اما در موقعی که بیفته به دنده منفعت، اون چنون مرتکب جرائم می شود که دیوانه کننده است. بعد دیگه آقا تو گنجشکر اونجور مراقبت کردی، آدم ها رو اینجور داری از بین می بری. میگه آقا اخلاق نسبی است، هدف وسیله را توجیه می کند. یکی از اون جمله های آبدار دنیای غربه، هدف وسیله را توجیه می کند. میگه راسته یه دونه آدم زنده را سوزوندن بده، اما وقتی ما هدف سیاسی داریم، هدف سیاسی اون عمل غیر انسانی رو موجه میکنه. اون وقت مثلا میگن 600 نفر کمتر بیشتر تو سینمای رک سوزوندن. شاید این اصلا نه تنها دستور شاه مرده بود، دستور اربابش سیای امریکا بود. چرا این کار کردن؟ بر اساس هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی چی؟ یعنی گفتن ما باید به دنیا ثابت کنیم انقلاب ایران یک انقلاب عقب افتاده آمیخته به وحشیگری و مربوط به متدینین متعصب عقب افتاده است، و این گروه عقب افتاده سینما را حرام میدونن یک، و بعدم برای اینکه سینما روها را مجازات کنن اینا رو زنده زنده علو زدن برای اینکه متعصبن. پس شاه دستور میده 800 تا 700 تا نمیدونم آدمای زنده رو بسوزونید برای اینکه ما اون هدفمون که کوبیدن انقلاب اسلامی ایرانه بهش برسیم، و اون هدف وسیله را توجیه میکند. آتش زدن 600 نفر حلال قانونیه. این معنی دنیای مادی. و همین جور دارن عمل میکنن. این منحصره به اینجا نیست. اگر بمب در دفتر حزب منفجر کردن، بگی آقا برای که 72 نفر یا 73 نفر رو، مردم خدمتگزار شریف مسلمان رو یک جا به این کیفیت کشتی، میگه راست بده، اما هدف وسیله را توجیه میکند. ما یک هدف بزرگ سیاسی داریم، میخواییم این انقلاب اسلامی رو در هم بشکنیم، این راهشه. چرا ترور میکنی؟ چرا میزنی؟ چرا میبندی؟ تمام روی اخلاق نسبی. اصلا بد تو منطق دنیای مادی الان وجود نداره. اگر بدم هست، بد نسبیست و با هدفهای سیاسی همه موجهه. خب ملاحظه کنید الان افغانستان غرق خون است. چرا؟ چرا روسا این کار رو میکنن؟ نمیفهمن؟ نمیدانن؟ اینا عالمن، دانشگاه دارن، تشکیلات دارن، هسته اتم شکافتن، لونا داشتن، به کره ماه رفتن، مولان میدونن بده. پس چرا میکشید؟ میگه هدف وسیله رو توجیه میکند. راست این بیچارها کشته میشن، ولی ما باید به هدف سیاسی برسیم. 10,000 کشته شدن، اب نداره. الان در همین جنوب لبنان اسرائیل ظالم متجاوز ستمگر رفته کوبیده زده، چه بساطی به وجود آورده. وقتی بهش میگه آب برای چی مردم میزنی؟ چرا این کار رو؟ میگه راست میدونم، راست بده، ولی هدف وسیله رو توجیه میکند. چاره نیست، باید این جریان رو عمل کرد. همش همین هست. در جنگ گذشته بود، الانم هست. کار یکی دوتا ستا خود سازمان ملل به عنوان شورای امنیت یه مرکز درست شده، سازمان ملل به عنوان پناهگاه بشر، اون شورای امنیت داره. لبنان کتک خورده مصیبت زده بدبخت برداشته اونجا عرض حال داده که آه اسرائیل پدر ما رو در برد، پرورده رو بردن اونجا، قد کوتاه، قد بلند، ریش سفید، ریش سیاه، اعضای شورای امنیت نشستن دور هم سرفه کردن، بعد یک کلمه بگن توبیخ کنن اسرائیل رو، نه تقبیح کنن، نه تهدید کنن که از سازمان ملل بیرونت کنیم، نه. گفتن نه، ما متاسفیم، برید با هم آشتی کنید، مردشور ترکیبتون رو ببرید با این قضاوت. این چه همچی کرده؟ میگه هدف وسیله رو توجیه میکند، باید ابرقدرت ها رو نگه داشت. حالا جنوب لبنان کشته شد، کتک خورد، سر خم می سلامت شکند اگر سر این مکتب. همش اینا هست. اسلام چی میگه؟ اسلام تمام اینا رو غلط میدونه. آقا به خدا اگر با منطق امروز یک بررسی دقیق آدم بکنه در تعالیم اسلام، خدا شاهد تکان نمیخوره. ببینید حالا من یه دو سه تا نمونه میگم. یک نمونه در این سیره ابن هشام است. پیغمبر اکرم قبل از هجرت ایام منا و حج که ایام حرام بود و مسئولیت بود، راهی افتاد برای تبلیغ. آقا آمد تو دینا، در هر خیمه میرسید، میگو من پیغمبر خدا هستم، به من ایمان بیارید سعادتمند میشید. ابو لهب هم دنبال پیغمبر را افتاده بود، اینو پیغمبر میگفت رد میشد. ابو لهب میگفت این برادرزاده من خله، گوش به حرفش ندید. پیغمبر میگفت، ابو لهب میگفت، پیغمبر میگفت، ابو لهب میگفت، 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 تا رسید نزدیک خیمه های بنی عامر. رئیس قبیله بنی عامر جلو نشسته بود، نگاه کرد به بچه ها، گفت بچه ها این قیافه عجیبیست، اگر این مرد در اختیار من باشه من تمام عرب رو قبضه میکنم. گفتن این همون پیغمبر آخر زمانه، گفت عجب اینه. بله، نشست پیغمبر در اون خیمه، گفت اون خیمه، گفت اون خیمه، گفت رسید به بنی عامر. آمد جلو گفت من پیغمبر خدا هستم، شما را دعوت می کنم به اسلام، اگر اجابت کنید سعادت مندید و اگر اجابت نکنید مشمول عذاب خدا هستید. تا ابو لهب اومد بگه این برادر زاده من دیوونه است، گفت چرا؟ گفت بیا بنشین. به پیغمبر گفت بنشین. گفت یخته حرف بزن ببینم چی میگی. آقا گفت اصول اسلام رو گفت، نیم ساعت، سه رو، یه ساعت یه مبانی رو گفت. آقا رئیس قبیله بنی عامر گفت خوب حرفاییست، من حاضرم اسلام رو قبول کنم، به قبیلم هم میگم به شما ایمان بیاره، هزار جوانش